الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث ما در ارتباط با تکمیلی بود که در ذیل عبارات مرحوم علامه طباطبایی اشاره شد و معلوم شد که ایشون در مسئله در واقع اتحاد عقل و عاقل و معقول دو نکته اساسی رو فتوا میدن و نظریه دارن. هرچند عرض کردیم که در خود عنوان مسئله اتحاد عقل و عاقل و معقول ایشون استدلال اصلیشون رو اون بحث وجود رابط قرار دادن که انشاءالله اشاره خواهم کرد. منتها در بحث خود ما، یعنی در مسئله اینکه نفس در مرحله عقلانی ماده صور معقول است، مسئله در واقع رابطه ماده و صورت رو و ترکیب اتحادی نفس با در مرحله عقلانی با صور معقوله را حضرت علامه خلاصه اشاره فرمودن و به این دلیل که این مطلب رو اشاره کردن تأکید کردم که توجه بشه که علامه در مسئله استکمال و سیرورت نفس و ارتباط نفس با عالم عقول و مجردات تامه در واقع هر دو مسیر رو قائلن و فقط مسیرشون منحصر نیست به اون مسئله وجود رابط. در جلسه درسی که در محضر شریف استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دام ظله العالی در جلسه اسفار در همین مسئله اتحاد عقل با عاقل و معقول خدمتشون بهرمند بودیم و از انوار وجودشون و واقعا بهرمند بودیم به قدر وسعمون، اتفاقا همین مسئله مورد تأکید بود و بحثی که در محضر شریفشون ذیل عبارت علامه در حاشیه اسفار مطرح شد همین نکته درش خیلی مورد تأکید خود بنده بود در محضر شریفشون، که بالاخره از مجموع عبارات حضرت علامه در حاشیه اسفار و نهایه بر بیاد که در واقع ما رابطه نفس رو با صور معقوله، اونم نفس در مرحله عقلانی و حیث اتحاد عقل و عاقل و معقولش مورد تأکید علامه است و همطور که خوندیم عبارت ایشون رو اونجا که فرمودن و هو الحق، که صدرا تأکید میکنه که بله رابطه نفس با صور معقوله از باب اتحاد عقل و عاقل و معقوله و صارت یهو کلما تعقلت صارت یهو، و این رابطه مورد تأیید و تأکید حضرت علامه طباطبایی. هرچند در خدمت شما عارضم مسئله خود برهان اتحاد عقل و عاقل و معقول در اون مرحله در واقع حادی عشر باب علم ایشون اون این مطلب رو اونجا ذکر نمی کنن، اما اینجا ذکر کردن و خلاصه که تعبیر میکنن که انهم ذکروا و هو الحق ان النفس الانسانیه العقلیه ماده للمعقولات المجرده و هی مجرده و کل ما تعقلت معقولا صارت یهو، یعنی این رو حق میدونن، درست میدونن. بنابراین این تعقل و این که رابطه نفس با صور معقول رابطه ماده و صورته و یک ترکیب اتحادی بین ماده و صورت وجود داره و نفس در واقع عاقل ما وقتی معقول مجردی رو تعقل میکنه اون معقول صورت نفس خواهد شد و این مسئله درسته، خب این فتوای حضرت علامه است. کما اینکه اونجا که الان ما از اینجا وارد این نکته شدیم میفرمان که در این صورت افاضه مرتبه ای که ما فوق این مرتبه ای است که عقل نفس درک کرده در واقع وقتی محقق میشه که مرتبه مادون رو نفس تعقل کنه، یعنی اشتداد ادامه پیدا کنه. این رابطه ماده و صورت دیدن نفس با صور معقوله بتونه سیر اشتدادی نفس رو تأمین کنه و در واقع نفس استکمال پیدا کنه و اشتداد پیدا کنه، وجود جوهری نفس، یک وجود جوهری مجرد اشتداد پیدا میکنه و وقتی به او صورت بعدی افاضه میشه که صورت قبلی رو تعقل کرده باشه. و این در واقع صور معقوله در واقع یک وجود ممتدی خواهند شد برای ماده معقولات که نفسه، و از این طریق اشتداد نفس تأمین میشه. یعنی ما این رو بحث میکنیم. حالا چرا علامه اونجا در بحث علم رأسا به این بحث نپرداختن؟ خب ریشش معلومه، چون علامه کلن مسئله نفس را و مباحث مربوط به نفس را رأسا در نهایه بهش نپرداختن. به تعبیر استاد بزرگوار است آیت الله جوادی، میفرمودن رزق نشده مسئله نفس در حوزه، و هنوز به شکل مستقل و مبسوط این رو در نهایه نیاوردن. و اگر ما از لابلای فرمایشات ایشون در همین مباحث و جاهای دیگه هم دارن، البته که الان شاید به یه مناسبت های دیگری ما بهش بپردازیم، ما باش کار میکنیم از این بابته، و الا از سرجم این فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت علامه، استاد اساتید بزرگوارمون حضرت علامه رضوان الله تعالی علی به دست میاد که خلاصه هر دو حد وسط رو دارن. خب حالا در تکمیل حد وسطی که تحت عنوان اتحاد عقل و عاقل و معقول و ماده بودن نفس برای صور معقوله و افاضه شدن صورتی بعد صورتی برای اشتداد وجود جوهری نفس ایشون دارن، نوع این رابطه را علامه رضوان الله تعالی علیه عرض کردم تکمیلش رو توی برهان اتحاد عقل و عاقل و معقول میارن، که حالا که اجمال این رو هم عرض کنم تا بعد ایشالله تکمیلش دیگه میمونه. و واقعا ربوبیت پروردگار برای این مربوبش یعنی نفس با یک سیر بسیار فنی در بیانات علامه در حیث تعقل مطرحه، تا بعد هم حیث در واقع به قول علامه رؤیت از قریب، که اون دیگه حیث در واقع رؤیت اهل معرفت، نه رؤیت علمی، اون محقق شه، که حالا از نظر مدرسه علامه و امام اینا تقریبا لازم و ملزوم همن، که حالا در جای خودش ایشالا بعدن گفته خواهد شد. حالا سیر علمیش چطور؟ سیر علمیش این است که علامه اونجا بیان میکنه که در ذیل این مسئله اتحاد عالم به معلوم و هو المعن و نعن به اتحاد العاقل به المعقول، تعبیرشون اینه که ما اونجا از اونجا که حصول علم را در واقع حضور معلوم للعالم میدانیم، تعبیر ایشون حضور مجرد للمجرد و وجود مجرد للمجرد، این وجود للعالم برای تحقق علم شرطه، و این حضور و وجود البته اقتضا میکنه تجرد عالم و معلوم را، که در جای خودش ایشون بحثاشو انجام دادن، ولی اصلش اینه. اگر ما علم را، تعبیر ورودشون به بحث اینه که اگر ما علم را حصول المعلوم للعالم بدانیم و بگیم علم فحضور شیء لشیء، این علم حضور شیء لشیء، این حضور امکان نداره الا به تجرد عالم و معلوم، الا حضوری تحقق پیدا نمیکنه. بسیار بسیار بیان دقیقیه، حضور شیء لشیء یعنی علم. اگر اینطوری شد، ایشون میخوان بفرمان که علم ما اینطوری معنا کن، از اون طرف علم حصولی رو برش گردونیم به علم حضوری، و مسئله علم حصولی را خلاصه بازگشت علم حصولی را به علم حضوری تبیین کنیم، که میگن این را هم ما در جای خودش تبیین کردیم. اگه این طوری شد، اون موقع ما در واقع حضور مجرد للمجرد رو خواهیم داشت. این سازمان علم این میشه، اولا خود علم حضور شیء لشیئنه، و این حضور شیء لشیئن در تقسیم اولی میتونه حصولی باشه که اون صورت مجرده باید نزد عالم حاضر بشه، میتونه حصولی حضوری باشه، یعنی یک موجود مجردی نزد موجود مجردی حاضر بشه، ولی چون ما علم حصولی رو برمیگردونیم به علم حضوری، اون موقع بازگشت هر دو بخشش به یه مطلبه، یعنی حضور مجرد للمجرد، طوری که تفصیلاتش عرض کردم سر جای خودش آمده و گفته شده. اگر این طوری شد که من حضور مجرد للمجرد رو داشتم و این حضور مجرد للمجرد رو من علم میدانم، با این دوتا حد وسط که اولا حقیقت علم حضوره، حضور معلوم للعالمه، بعد با اون مقدمه مهم در واقع ارتباط بازگشت علم حضوری، علم حصولی به علم حضوری با اون تبیین خلاصه مطلب که علامه اونجا تعبیر میکنن وقتی میخوان اشکال اتحاد و استدلال اتحاد رو بگن، در ذیل پاسخ به اشکال میگن که قلنا اما مستش کل فی بهی فی العلم الحصولی فیدفعه ما تقدم که ان کل علم حصولی ینتهی الى علم حضوری، که این بازگشتش به همون عبارت ارزشمند ایشون تو همون جایی که بحث میکنن که این حضور به اینه که در واقع ما خلاصه یه رؤیت از بعیدی داشته باشیم، که این رؤیت از بعید بازگشتش به اینه که حضوری تحقق پیدا کرده. اگر این علم حصولی برگرده به علم حضوری، از المعلوم الذي يحضر للعالم حين اذن موجود مجرد يحضر له بوجوده الخارجي الذي هو لنفسه او لغيره، یه موجودی داریم که در واقع وجود خارجی داره، این وجود خارجی که معلومه حاضر للعالمه، اینطوری. اگر این دوتا مقدمه محقق بشه که علم در واقع حضور معلوم است للعالم و حضور معلوم للعالم با توجه به بازگشت علم حصولی به علم حضوری برمیگرده به حضور یک موجود مجرد برای عالم، خب اگه این طوری شد اون موقع ایشون میفرماد که ما موقع سه فرض پیدا میکنیم. به اون فرض اینه که این موجود مجرد معلول عالمه، یا این موجود مجرد علت عالمه، یا این موجود مجرد و عالم دوتا معلوله علت ثالثه هستن. سه فرض داریم، ولی یه موجود مجرد داریم که این موجود مجرد داره حاضر میشه نزد عالم، که حالا یا علت عالمه یا معلول عالمه یا هر دوتاشون معلوله علت ثالثه هستن. از آنجا که باید این در واقع معلول نسبتش رو با علتش حفظ کنه، اون موقع ما نمیتونیم بگیم معلول که عین ربط به علتشه حضور للعالم داره. چرا؟ چون وجود لغیر از شؤون وجود فی نفس است، معلول نفسیت نداره. اگر وجود لغیره از شؤون وجود فی نفس است و معلول نفسیت نداره، بازگشت حضور معلول برای علت حضور علت برای علته، کما اینکه بازگشت حضور علت برای معلول به بازگشت حضور علت برای علته، یا بازگشت حضور یک معلول برای معلول دیگه بازگشت حضور علت برای علت. علامه اونجا با تحلیل بسیار بسیار اساسی و عمیقی در نهایه و در حاشیه اسفار میخوان این مسئله رو درست کنن، که من از این طرف میگم علم حضور للعالمه، این وجود لغیره از در واقع فروع وجود فی نفس است، و موجودی که نفسیت نداره نمیتونه وجود للعالم داشته باشه، یعنی معلول، لذا نمیتونه برای علتش حاضر باشه، نمیتونه علت برای او حاضر باشه، نمیتونه معلولی برای معلول دیگه حاضر باشه. ازا به تعبیر بسیار بسیار خلاصه فنی که اونجا ارائه میکنن که عرض کردم تفصیلش مال اونجا سان، در واقع برای تحقق علم شما در واقع یک اتحادی دارید بین العالم و المعلوم. اگر با همین سیری که عرض کردم که شما از این طرف علم حضوری رو به علم حضوری برگردونی، از این طرف در علم حضوری در واقع حضور معلوم للعالم را باید علم بدانید، این معلومه. اگه علت عالمه نمیتونه برای عالم حاضر باشه چون عالم نفسیتی نداره. اگر معلول عالمه باز نمیتونه برای عالم حضوری داشته باشه چون نفسیتی نداره. اگر این معلومه و عالم معلوله علت ثالثن به شرح ایزن. این مطلب مطلب بسیار بسیار مهمی میشه که شما در واقع باید برای تحقق علم این دو فصل رو با هم داشته باشی. از این طرف وقتی که معقولی را تعقل میکنید، تعقل این معقول به علم حضوریه و این معقوله در واقع افاضه میشه به شما و افاضه شدنش مکانیزمش در واقع تو فصل اتحاد عقل و عاقل و معقول تبیین میشه. یعنی رابطه حقیقت و رقیقتی باید شکل بگیره با تفصیلی که علامه ارائه میکنه. اگر خلاصه این طوری بشه میدونید در واقع بازگشتش برمیگرده به همون نکته بسیار بسیار فنی که در بیانات امام دیدیم. یعنی شما یه مسئله ای دارید به نام این که اسماء الهی داره شکل میگیره، اسم با همون تحلیلی که امام ارائه کردن و ما تو این بحثای تفسیری خیلی ازش استفاده کردیم، چون حقیقت اسم برمیگشت به اون نکته بسیار دقیق نبود نفسیت برای موجودات. هیچ چیزی از هیچ چیزی حائل نیست، فعل شما اسم، ذات شما هم اسمه. اگر این در واقع اسمیت رو اونطوری که عرض کردم قبلا در بیانات امام داشته باشید، در واقع اینطوره، شما در واقع دارید در همه مراحل تحقق علم علت برای علت رو تحلیل میکنید و این در واقع علت برای علت تو مراحل اشتدادی اسماء الهی داره شکل میگیره. حالا یا علمن که الان داریم بحث میکنیم یا معرفتن اگر اون سیر استکمالی رو ببرید سر رؤیت از قریب. حالا چیزی که از این تحلیل بیرون میمونه علم نفس به خودشه که دیگه اونجا اصلا وحدت اتحاد نیست، چون عنوان عالم و معلوم اونجا در واقع حاکی از یه چیزه. حالا تفصیلش انشاءالله میاد که اون علم نفس به خودش هم در واقع از آنجا که یافتن اوست با این تحلیل دیگه اتحاد تعبیر اونجا نمیشه، ولی از اصل این مسئله که بازم یافتن اوست خارج نخواهد شد. چون از کدام عالم و معلوم تو این تحلیل بسیار بسیار دقیق و عمیق مآلشون به اینه. یعنی علامه اونجا که مسئله در واقع علم حضوری نفس رو خلاصه بیان میکنن، اونجا هم در واقع اینو تذکر میدن که اونجا البته ما اتحاد نداریم، خلاصه وحدت داریم، اما این تحلیل که بالاخره تحقق علم به اینه که در واقع معلومی للعالم حاضر بشه و این حضور للعالم برای موجودی که عین ربط معنا نداره. میشه علت برای علت با همون تحلیلی که ارائه میکنه. تعبیر قشنگ عمل علم الحضوری در واقع که ایشون تحلیلش میکنه، خلاصه با همین روالی که عرض کردم، حالا عبارت ها رو دیگه شما ملاحظه بکنید اونجا، با این روالی که عرض کردم شما سازمانی دارید که این سازمان روال تحقق علم حضوری را و اتحاد عقل و عاقل و معقول را در بیان حضرت علامه طباطبایی ارائه میکنه و این در واقع ارتباطی که تبیین میشه و سازمانی که به وجود میاد یک سازمان خیلی روشنی خواهد بود. با این توضیحات که بنده خدمت سروران عزیز دادم، اون موقع ارزش اون عبارت ارزشمند علامه طباطبایی بیشتر معلوم میشه که علامه فرمودن اون موقع این افاضه باید محقق بشه از علت که تعقل بعدی شکل بگیره، تعقل بعدی شکل بگیره. یعنی شما یه سیری دارید توی اسماء الهی، یه سیر در واقع در اسماء الهی دارید، چون عالم یا معلوم شما اسم الهیه. و یه حضوری دارید در واقع در محضر موجود مجرد اینطوری. خب این سازمان بسیار بسیار ارزشمندی خواهد بود که ارکانش همین دو سه تا نکته کلی است که از کردم تفصیلش در جای خودش، که من تو اتحاد عقل و عاقل و معقول بپذیرم که نفس ماده است برای صور مجرده معقول، یک این ارتباط عقل و عاقل و معقول یک علم حضوری است، دو این علم حضوری ابواب اتحاد در واقع اتحاد حقیقت و رقیقت، رقیقت و حقیقت تحلیل میشه، سه بعدم حالا میمونه اون فرض این که من علت و معلول دارم، معلول و علت دارم، معلول علت ثالث، اونم سر جای خودش یه مبدع دیگری داره که من اگر عقول ارضیه رو قبول کردم اون موقع نفس معلول در واقع عقل فعال، عقول ارضیه هم معلولات او هستند، علم نفس به عقول ارضیه میشه علم به عهد معلوله علت ثالثه به معلول دیگه، منتها با همون تحلیل که در واقع علت به علته. اگر عقول ارضیه را به هر دلیل قبول نکردم، که به تعبیر آقایون ظاهر ادله ما قبول عقول ارضیه است، یعنی فرشتگان و جنود الهی عقول ارضیه خواهند شد که حالا سر جای خودش باید بحث بشه، خدا رحمت کنه علامه و شهید مطهری را، بیشتر اینا از کتاب و سنت امام را با این کار میکنن که از کردن بعدا تو بحث فرشتگان الهی بحث میکنیم. اگر عقول ارضیه قبول شد اون موقع قشنگ میشه معلوله علت ثالث. سیر استکمالی و در واقع رابطه عقل و عاقل و معقولی درست میشه، حیث عقول ارضیه هم درست میشه. اگر عقول ارضیه را به هر دلیلی من قبول نکردم، خب اون موقع با توجه به این که من مثال اعظم را قبول باید بکنم توی مراتب تشکیکی طولی وجود، اون موقع تعقل مثال اعظم میشه معلوله علت ثالثه. بنابراین این فرمایش ارزشمند در واقع علامه رضوان الله تعالی علیه در سیر استکمال نفس و در واقع این رابطه در واقع اشتداد وجود مجرد نفس با همین مبانی که عرض کردم خیلی قابل دفاع و تحلیل. تتمه البته داره که بازگشتش به اینه که من تحلیل جنود الهی را و در واقع فرشتگان الهی را و رابطه اینها را با در واقع مراتب خلقت و انسان و نفس و اینها تحلیل کنم که انشالله در ادامه بحث تفسیریمون بهش میپردازیم، هر مقدار هم که لازم شد از این اصول ارزشمندی که امام و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما ارائه فرمودن در تحلیل اینها که در واقع اینا در خدمت کتاب و سنت قرار میگیره. عرض کردم اینا عمده تلاششون اینه که از روی کتاب و سنت مسئله را حل کنن، و لذا شهید مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در مقاله 15 اصول فلسفه وقتی میان مراتب رو میخوان بحث کنن ترجیح میدن که مراتب رو با عنایت به آیات و روایات تحلیل کنن که کمک بکنن به این نکته و مسئله رو حل بکنن. انشاءالله این پایان این تحلیل در واقع ربوبیت پروردگاره و اون عبارات امام که فرمودن عالم خودش عالمی عالمین خواهد بود اون موقع، و به تعبیر ایشون حامد خودش عالمی بلکه عالمین است به تعبیری که الان معلوم شد، اینا کاملا تحلیل فنی و فلسفیش و معرفتیش اینه، حالا با تتمه‌ای که انشالله ارائه خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد.